ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام اتحادیه اروپا میگوید بحث درباره پرونده اتمی ایران را به شورای امنیت میبرد. منابع اسرائیلی میگویند رهبر کشته شده حماس قاچاقچی اسلحه بین ایران و غزه بوده است. 8 نفر از بازداشتی های مراسم 40 آیت الله منتظری همچنان در بازداشت به سر میبرند. ساعت 21 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های یکشنبه 11 بهمن را می‌گذرانیم. فردا دوشنبه هوای تهران، شهرهای شمالی، شمال باختری، استان‌های مرکزی، جنوبی و جنوب خاوری کشور صاف با ابرهای پراکنده، هوای شهرهای باختری ابری همراه با برف و باران و هوای شهرهای استان خراسان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود. دمای هوای تهران بین 1 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. از جمعه آینده یک جبهه هوای سرد از باختر کشور را فرا می‌گیرد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و مطالب شنیدنی دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام و شب بخیر. کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا میگوید گام بعدی این اتحادیه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ارجاع دادن بحث‌ها به شورای امنیت سازمان ملل است. خانم اشتون روز یکشنبه در گفتگو با شبکه اسکای نیوز با ابراز نگرانی از برنامه اتمی ایران گفت او هفته گذشته با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره ایران صحبت کرده و آنها هر دو بر این نظر بودند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکلی است که باید به آن پرداخته شود. منابع امنیتی اسرائیل میگویند محمود عبدالرؤوف مبهوح از رهبران نظامی حماس که روز 30 دی ماه در دبی به قتل رسید، نقش کلیدی در قاچاق اسلحه میان ایران و غزه داشته است. مقامات امارات متحده عربی که در جریان پرونده این قتل هستند گفتند که به نظر میرسد قاتلان حرفه‌ای با گذرنامه‌های اروپایی اقدام به کشتن آقای مبهوح کردند. آقای مبهوح که حماس قتل وی را به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد نسبت می‌دهد، در هتل محل اقامتش در دبی به قتل رسید. وبسایت جنبش راه سبز جرس گزارش داد 8 نفر از کسانی که روز جمعه در مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله منتظری در قم شرکت داشتند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بنابر اعلام جرس در جریان مراسم روز جمعه 40 نفر از عزاداران بازداشت شده بودند که پس از 24 ساعت همگی آنها به جز این 8 نفر آزاد شدند. منابع کارگری خبر می‌دهند که حدود 700 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران کیانتایر سابق در 2 روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوق خود اقدام به تجمع در داخل این واحد تولیدی کردند. یکی از کارگران این کارخانه به رادیو فردا گفت در پی این تجمع اعتراضی مسئولان دولتی وعده دادند که حقوق معوقه کارگران به زودی پرداخت شود. در ماه‌های اخیر تجمع‌ها و اعتصاب‌های از سوی کارگران کارخانه‌های شهرهای گوناگون ایران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان صورت گرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد صبح یکشنبه شهرستان قم به فاصله کمتر از 10 دقیقه 2 بار لرزید. این 2 زمین لرزه بین ساعت 4 و 5 صبح رخ داد و نخستین آن به قدرت 3.5 درجه در مقیاس ریشتر و زلزله دوم 2 ریشتر بوده است. گزارش ایلنا می‌افزاید شهرستان فیروزکونی ساعت اولیه بامداد یکشنبه 2 بار لرزیده است که بار نخست قدرت زمین لرزه 1.4 درجه در مقیاس ریشتر و بار دوم 1.5 ریشتر اعلام شده است. همچنین شب گذشته کیلان در شهرستان دماوند 3 بار و هر بار به قدرتی بیش از 1 درجه در مقیاس ریشتر لرزیده است. سازمان فداییان خلق ایران شاخه اکثریت با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات معاون وزیر اطلاعات را درباره ارتباط گروه مادران صلح و جمعیت مادران عزادار با این سازمان را رد کرد. معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز 27 دی ماه پس از نام بردن از شریک‌های فدایی اکثریت و اقلیت و کسانی که آنها را او هواداران چپ‌های نو می‌نامید گفت که آنها تحت عناوینی چون مادران صلح و مادران عزادار در مراسم عاشورا شرکت کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از ستیزه جویان طالبان خواست تا اسلحه های خود را زمین بگذارند و قوانین افغانستان را بپذیرند. آقای کرزی افزود دولت این کشور نهایت تلاش خود را می کند تا صلح و امنیت را به افغانستان بازگرداند. حامد کرزی که در جریان یک کنفرانس خبری سخن میگفت تاکید کرد که موضوع مصالحه شامل هیچ یک از افراد القاعده نمیشود و جای تروریست ها در افغانستان نیست.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در حالی که فشار بر دانشجویان در کشور همچنان ادامه دارد، احکام زندان برای دو تن از آنها صادر شد. چند زمین لرزه خفیف از دیروز چند نقطه ایران را به لرزه درآورد. اعتراض کارگران کارخانه لاستیک البرز به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان. مشاهدات یکی از سرنشینان هواپیمای ایرباس آمریکایی را که یک شهروند نیجریه خیال انفجار آن را در روز کریسمس 2009 داشت در این مجله می شنویم. 10 فیلم برتر دهه 2000 مجله معتبر سینمایی کیدو سینما را در این مجله خواهیم شناخت. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه محاکمه و صدور احکام سنگین بازداشتی های ماه‌های اخیر، سهیل محمدی و علی پرویز، دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، به ترتیب به 4 و 3 سال زندان تعزیری محکوم شدند. همچنین 12 دانشجوی این دانشگاه هم اکنون در زندان به سر می‌برند. از سوی دیگر برای 10 تن از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف دیگر، از جمله دانشگاه عراق و اصفهان، احکام منع از تحصیل صادر شده است. مانیا منصور.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران، سهیل محمدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که در روز 13 آبان در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده، در دادگاه اولیه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در تجمعات و توهین به مقام ریاست جمهوری عنوان شده است. علی پرویز دیگر دانشجو این دانشگاه نیز به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. این دو پس از اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به حضور و سخنرانی محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم دستگیر شدند و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، 12 دانشجو دانشگاه خواجه نصیر هم اکنون زندانی هستند. از دیگر دانشجویانی که در روزهای اخیر با حکم سنگین زندان‌های طولانی مدت مواجه شدند، می‌توان به مجید توکلی، سلمان سیما، مجید دوری، ضیاء نبوی و ناصح فریدی اشاره کرد. اما آیا احکام صادره برای فعالان دانشجویی بر اساس مدارک مستدل و ضوابط حقوقی بوده است؟ محمد اولیایی فرد که وکالت تعدادی از دانشجویان بازداشتی از جمله سلمان سیما و ناصح فریدی را بر عهده داشته است، میگوید در صفحه اول اکثر این پرونده ها جرمی دیده نمی شود.
اکثر موکلین هم در برگ اول پرونده شون هیچ دلیلی برای بازداشتشون وجود نداره که این برخلاف ماده 113 آیین دادرسی کیفری است که بازداشت یا جلب رو حائز شرایط دلیل میدونه، اونم دلیلی که بازپرس یا دادیار قبول بکنه، ولی هیچ کدوم از اینها دلیلی نداشتن. متاسفانه دلیل رو پس از بازداشت اینا به دست میارن، یعنی بر اساس فشار روحی، روانی و یا فیزیکی که به وجود میارن باعث میشن که موکلین به گناه ناکرده‌ای اعتراف بکنه و این رو میکنن دلیل و کیفرخواست میکنن و احکام سنگین.
از سوی دیگر در کمیته‌های انضباطی برخی از دانشگاه‌های ایران احکام منع از تحصیل برای گروهی از فعالان دانشجویی صادر شده است. به نوشته خبرنامه امیرکبیر، 5 تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه سراسری عراق در مجموع به 8 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شدند. آنطور که خبرنامه امیرکبیر می‌نویسد، همچنین در پی احضار بیش از 70 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بعد از تجمعات 16 آذر برای بیش از 20 دانشجو این دانشگاه احکام سنگین محرومیت از تحصیل صادر شده است. 20 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شدند. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، مهدی گورو عضو شورای دفاع از حق تحصیل که بیش از 2 ماه است در زندان اوین به سر میبرد، به علت ابتلا به عفونت روده وضعیت جسمانی خوبی ندارد و حال او رو به وخامت است. رشید اسماعیلی، فعال دانشجوی دانشگاه علامه و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان است که بیمار است در وضعیت نامساعدی در زندان اصفهان به سر میبرد. شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و سعید جلالی فر از دیگر فعالان دانشجویی هستند که در زندانند. علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی نیز 2 دانشجوی دانشگاه زنجان هستند که در حدود 1 ماه است در راه تبریز ناپدید شدند و به گزارش خبرنامه امیرکبیر نام آنها در هیچ نهاد امنیتی موجود نیست و این باعث نگرانی خانواده‌های آنها شده است. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، هم‌اکنون بیش از 200 دانشجو در شهرهای مختلف ایران در زندان به سر می‌برند و صدها دانشجو با احکام محرومیت از تحصیل، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، مانند خوابگاه و وام تحصیلی روبرو هستند. در پی نارامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میان مخالفین دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از چهره‌های مطرح اصلاح طلب، فعالین سیاسی، مدنی، دانشجویی، زنان و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت شده و برای برخی از آنان احکام سنگینی مانند زندان‌های بلند مدت صادر شده است.
ادامه بازداشت دانشجویان و صدور احکام زندان و ممنوعیت از تحصیل برای آنان، گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. خبرگزاری کار ایران ایلنا از وقوع 2 زمین لرزه در بامداد روز یک شنبه در قم با قدرت 3.5 و 2 درجه ریشتر و نیز زمین لرزه های پیاپی در منطقه دماوند و فیروزکوه خبر داد که قوی ترین این لرزه ها و پس لرزه ها زلزله‌ای به قدرت 4.2 ریشتر در روز شنبه بوده است. وقوع چندین زلزله دور تا دور شهر تهران بار دیگر خبرگزاری ها و رسانه های داخلی را واداشت تا بحث درباره احتمال وقوع یک زمین لرزه بزرگ در تهران را مطرح کنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با پروفسور بهرام عکاشه در تهران که به پدر زلزله شناسی ایران شهرت دارد، از او میپرسد آیا وقوع زمین لرزه در قم و فیروزکوه و دماوند میتواند هشداری جدی برای شهر تهران باشد؟ پروفسور بهرام عکاشه:
نه تنها این زلزله های منطقه فیروزکوه و دماوند و قم و جاهای دیگه در منطقه دامنه جنوبی البرز مرکزی اعلام خطره، یعنی این نشون میده که همیشه ما بایستی آماده باشیم برای این پدیده. ما دیدیم که در هایتی سازمان آمادگی نداشت و اینقدر کشته و اینقدر زخمی و اینقدر آوار به وجود آورد.
آقای دکتر عکاشه، در طول سالها هرگاه بحث زلزله بوده مسئولان صحبتایی کردن، راه حل به نظر شما چی هست؟ آیا در گفتگوهایی که یا در جلساتی که با مسئولان داشتین راه حل جدی مورد بررسی قرار گرفته و راه حل جدی از نظر شما چی هست؟
من یادمه که بیش از 30 ساله که من مطلب آسیب پذیری شهر تهران رو مطرح میکنم، زلزله خیزی تهران رو مطرح میکنم. بایستی به مسئله به طور جدی برخورد کرد. میتونم به جرات بگم در 1-2 دهه گذشته شهرداری تهران هم قدم های برداشته، ولی این قدم ها به عقیده این جانب کافی برای حل مسئله نیست. یعنی بعض اوقات میبینیم که حادثه اونقدر حجمش زیاده که کارایی که آدم انجام میده جوابگوی مسئله نیستش. ما در روزهای معمولی میبینیم که خیابونای تهران بسته هستش. حالا اگه اتفاق بیفته و کمک رسانی الزامی بشه، به عقیده این جانب کمک رسانی غیر ممکنه، چیزی که کاملا روشنه و اصلا کسی در شک و شبهه نداره. بایستی ما بیایم جدی جدی مسئله رو خودمون بذاریم. اگر یه زلزله 7 ریشتر در دامنه جنوبی رشته جوال البرز مرکزی اتفاق بیفته، یعنی منظم تهران بیفته، چه باید کرد؟ آیا بایستی نشست و یک حایتی دوم رو نظاره کرد یا نه؟ اینکه این خودش درسیه که ما بیش از پیش شروع کنیم به مقابله با این حادثه یا آماده بشیم، پیشگیری کنیم و مسئله فوق العاده جدی بگیریم.
آقای دکتر عکاشه، پس از زلزله بم از قول یک دانشمند زلزله شناس چینی که گفته میشد اون زلزله رو پیش بینی کرده، از قول اون دانشمند اعلام شد که در تهران هرگز زلزله بزرگی رخ نخواهد داد. برخی دیگر میگویند که شاید 10 یا 20 سال پیش باید یک زلزله بزرگ در تهران اتفاق میافتاده و این به تاخیر افتاده و هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. به عنوان آخرین نظر و آخرین دیدگاه شما میخوام بپرسم که دیدگاه شما چی است؟
اگر کسی ادعا بکنه در منطقه تهران زلزله اتفاق نمیفته، این نشون میده که این شخص تقریبا نادان هستش. بهترین راه، دقیق‌ترین راه، امن‌ترین راه اینه که ما همیشه حادثه در مقابل چشممون داشته باشیم و پیشگیری کنیم تا مصون بمونیم و پایتختمون سالم بمونه و مردم بتونن در امنیت زندگی کنن. این نکته خیلی خیلی مهمه. مقاوم سازی اصل مسئله هستش. بعد انواع بخشان پیشگیری بایستی در نظر گرفته بشه، چنانچه ما بتونیم پایتخت را به دو سه تیکه تقسیم بکنیم، یک بخش باشه پایتخت صنعتی، یک بخش باشه پایتخت تجاری، یک بخش باشه پایتخت سیاسی. اینجوری امتره. ما باید فراموش بکنیم که شهر تهران گنجایش اینقدر جمعیت تا ندارد، اینقدر اتومبیل را ندارد. بایستی فکر اساسی بکنیم، چون ما کشورمون دوست داریم، پایتختمون هم دوست داریم.
پروفسور بهرام عکاشه در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. منابع کارگری در ایران خبر می‌دهند که حدود 700 تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز کیان تایر سابق در دو روز گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود اقدام به تجمع در داخل این واحد تولیدی کردند. در دو سال اخیر کارگران کارخانه لاستیک البرز بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و همچنین عملکرد مدیریت این کارخانه دست به اعتراض یا اعتصاب زده اند. بهروز کارونی:
دریافت حقوق دو ماه اخیر دلیل تجمع گروهی از کارگران کارخانه لاستیک البرز تهران بود که به گفته حسین، یکی از کارگران این واحد تولیدی، شمار آنها به 700 نفر می رسید. حسین در مورد اعتراض کارگران لاستیک البرز و سابقه مشکلات این کارخانه می گوید:
قضیه حقوق که اولا که یه مقدارش که 5 ماه 6 ماه از قبلا بوده، از زمان کارفرمای قبلی بوده. بعدا این آقای که اومده مدیر جدید مدیر صرف صنایع هیئت حمایت از صنایع مال شرکت صدری گرفتن، اینا قرار بر این بود که شرکتو فشن راه اندازی کنن و کسی اعتراض نداشته باشه و این حرفا. حالا از اون موقع که اینا اومدن به اصلا برعکس شده، نه اینکه راه انداختن، بلکه بدتر هم شده. کلا الان اعتصاب هم شده این دو روزه به خاطر حقوقشون بوده، حقوقشون ندادن. از اون اولا که میخواست حقوق بده دو ماه یه بار حقوق میداد، اصلا همه میگرفتن ما 15 هم میگرفتیم، هی اومد جلو جلو 15 هم 20 هم 25 هم هی اینجوری شد عقب افتاد. الان هم دو ماه به ما حقوق نداده، یه 50% ریخته. با چه عذابی این 50 با زبون دارم میام، یعنی اشک همه رو در آورد. 50% بخواست بریزه برای آزار ما.
تجمع روز یک شنبه کارگران لاستیک البرز تهران همراه با آتش زدن لاستیک های فرسوده از سوی آنان در محوطه کارخانه صورت گرفت. حسین در مورد دلیل این اقدام کارگران میگوید:
داخلش آتش روشن کردن، دیدن هر چی داد میزنن، فریاد میزنن آقا بیا حقوق ما رو بده، یکی بیا جواب بده، دیدن هیچ راهی نیست، هیچ جوابی نده، گفتن آتش روشن کنین. بالاخره چهار نفر ببینن دیگه بخش داره روبروی شرکت ما، دفتری اون چادنگه این بیت قضیه رو اونم زنگ زدیم برام، خلاص ریختن. خود بخش رو اومدن تو سالن غذاخوری صحبت کردن، خلاص قول دادن، قول دادن 50% بریزن، 15 روز از ما وقت گرفتن شرکت ما رو درست کنن، فعلا قول دادن.
در این ارتباط به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مذاکره فرماندار اسلام شهر با کارگران قرار شد که نسبت به برآورده کردن سایر خواسته های آنان از جمله 5 ماه مطالبات باقی مانده کارگران از سال گذشته رسیدگی شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه به نقل از بابک زندجاه مدیر روابط عمومی کارخانه لاستیک البرز در مورد تجمع کارگران به ایلنا گفت: مطالبات مورد بحث به مدیر خلعیت شده کارخانه مربوط می شود و افزود هرچند مدیریت موقت دولتی پرداخت این مطالبات را بر عهده دارد، اما به دلیل مشکلاتی که در تامین منابع وجود دارد پرداخت مطالبات و تامین مواد خام دچار تأخیر است. مدیریت کارخانه لاستیک البرز به دلیل کاهش شدید تولید و عدم پرداخت حقوق کارگران که اعتراض گسترده آنان را به همراه داشت، در دی ماه سال گذشته از سوی دولت محمود احمدی نژاد به هیئتی از وزارت صنایع و معادن سپرده شده است. کارگران لاستیک البرز در هفته‌های گذشته نیز در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات خود علاوه بر تجمع در کارخانه به وزارت صنایع و معادن نیز مراجعه کرده بودند. به دنبال اعتراض آن زمان کارگران، 9 تن از نمایندگان آنان توسط مدیریت موقت دولتی اخراج شدند، اما در پی اعتراض کارگران لاستیک البرز این نمایندگان به سر کار خود بازگردانده شدند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. در پیوند با مسائل ایران پیام‌هایی از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
ملت ایران 20 سال همیشه شاهد کشتار و اعدام بوده. حالا میخوام 5 نفر دیگر هم اعدام کنم. باشه، این امروش. ولی اینو بدونم که ملت ایران از این حرکتش دست بر نمی‌داره.
میخواستم بگم تا که این همه دادگاه‌های علکی، دادگاه‌های تقلبی که هیچ کس حق وکیل رو نداره، آخه این چه دادگاهی شد؟ آخه میخواین تا که مردم رو اینجوری آواره و اسیر خودتون بکنین؟ تا که با چه چیزی؟ با کشتن مردم آخه میتونیم به جای برسیم؟
آقای کروبی، باید به شما بگم که من اول به شما اعتقادی نداشتم، اما حالا که میبینم تا پای جون برای دفاع از این مردم ایستادین، واقعا قدرتون رو میدونم. در ضمن سیاستتونم تحسین میکنم، چون تونستین با یه تیر دو نشون بزنین، هم به احمد نژاد ضربه بزنین هم به خامنه‌ای. ما با شماییم، بدون ترس به راهتون ادامه بدین، خداوند با ماست. آقای احمدی نژاد، خامنه‌ای، باید به شما هم بگم که یه روز مردم یه اشتباهی کردن و شما رو روی کار آوردن، اما بدونین مردم نمیدونستن، تاریخ داره تکرار میشه. یه زمانی مردم تو اروپا کشیشا رو روی کار آوردن، اما آخرش خودشون نار کشیدن پایین. و باید بگم دیگه کار از مصالحه گذشته.
امروز میخواهم برای آقای ناطق نوری یک پیغام بدهم. من و آقای ناطق نوری در مدرسه خسروی هم مدرسه بودیم. امروز نصیحتی بهت میکنم آقای ناطق نوری، هم مدرسه من. حد اگر کاری که میتوانی بکنی کنار برو و یا فیزون از هم بکرد. بگذار آخر عمری عاقبتت به خیر بشه و میبینی چه خبر از هم شاگردی من. خدا حافظ.
اسلام خامنه ای برنج سمی به مردم میده، پیاز و گوجه و سیب زمینی کشاورزا رو چال میکنه، هاف تو بنزین میریزه، خودروی گرون رو به کیفیت به مردم میده، مردم رو تو هواپیما میسوزونه، جوانا رو در کریزک میکشه، بعد میگن بیاد از این اطاعت کنید.
آفرین، اعدام کنید تا همه بدانند تا چه اندازه ظلم میکنید. با هر یک نفر اعدامی 250 نفر به مخالفانتان اضافه میشود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در روز کریسمس سال 2009 در 25 دسامبر هواپیمای ایرباس A330 شرکت هوایی نورثورن ایرلاینز آمریکا با 278 سرنشین و 14 خدمه از آمستردام هلند عازم دیترویت آمریکا بود که هدف یک اقدام تروریستی قرار گرفت. عمر فاروق عبدالمطلب که در صندلی 19 آ نشسته بود تلاش کرد مواد منفجره‌ای را که در زیر زانوی خود مخفی کرده بود شعله ور کند. تلاش این جوان 23 ساله اهل نیجریه با دخالت دیگر مسافران ناکام ماند. به گزارش سایت خبری استکهلمیان.com یکی از این مسافران سعید کریم قصاب بود که 32 سال گذشته را در سوئد گذرانده است. سعید کریم قصاب در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آن روز میگوید.
راستش دیگه آخره پرواز بود، چون اعلام کرده بودن که دیگه داریم میرسیم، که یه صدای اومد، صدای ترقه و نار جک دستی و یا فش فش این حرفا نبود. صدای شما صاف و صدای تیر اندازی در یک فضای بسته، به قدری صوتش بالا بود من بی اختیار بلند شدم پشتم نگاه کردم. یه مهماندار بود که سنش از همه اینا بیشتر بود، این داشت نگاه میکرد در حقیقت ببینه مثلا کیا کمربند بستن نبند، چون دیگه داشتیم 17 دقیقه 18 دقیقه مونده بود برسیم بشینیم در حقیقت. که من از این پرسم صدای چی بود، گفت نمیدونم. هم اون اونور نگاه میکرد دور برش، هم من شاید مثلا یه چند ثانیه نگاه کردم، بعد گرفتم نشستم که یه مهمون داره داد زد دود که بلند شدم دم همون پشت سر خودم، یه ست صندلی تقریبا کج به طرف پنجره هواپیما. من 15 سه نشسته بودم، ایشون 19 آ، که دیدیم دود داره بغلش میاد، که رفتیم طرفش که بهش گفت بلند شو بیا بیرون، دیدیم داره میکشه یه چیزی در خودش بیرون، یه همچین حالتی بود که یهو دیدیم آتیش گرفت اصلا زیرش. که دار زدیم که آتیش رو دیگه آبی بود که دست به دست میدادیم میریختن روش و یعنی رو آتیش در حقیقت. بازم این بلند نمیشد ولی آتیش هم خاموش نمیشد. یه پسر هلندی بود این پشت اومد گرفتش کشیدش بیرون کربنش و با که دستش هم فکر کنم سوخی خوده. کشیدش بیرون کشیدنش تو همین راه رو دیگه پاش گرفتیم و پیشنم بردنش طرف جایی که مهمون دارات وسایلشون هست و پذیرایی میکنند که اونجا اونو نگهداریشون که ما دو مرتبه شروع کردیم واسه خاموش کردن آتیش رو که دو تا از مهموندارا اومدن با این چیزای آتیش خاموش کردن اونم آتیش رو خاموش کردن.
در این میان وضعیت اون تروریستی که آتش رو روشن کرده بود چگونه بود؟
باور کنین صدای تیر که اومد من زمانی که بلند شدم پشت سرمون نگاه کردم من قیافه آقا رو دیدم. مثلا زمانی هم که داد می‌زدیم بهشون گفتیم بلند شو بیا اینور بلند شو بیا بیرون اصلا بتونه اهمیت بود براش. من اصلا فکر کنم ایشون یه چیزی قبلش خورده بود دارویی قرصی مرتی یه چیزی که یعنی براش بی‌تفاوت بود. واقعا بی‌تفاوت از چشاش معلوم بود از صورتش از حالتش اصلا خیلی بی تفاوت براش.
آقای کریم قصاب از حال روز مسافران و خودتون بگید تا چقدر ترسیده بودید؟
باور کنین مسئله ترس نبود اصلا. شاید دیگران ترسیده بودن یه عده‌ای ترسیده بودن که جیغی میکشیدن و داد میکشیدن و آتیشه بود ولی من و اون چند نفری که اون جلو بودیم و سعی میکردیم که یه کاری از دستمون بیاد مسئله این بود که از این وضعیتی که اتفاق افتاده بود یه جوری بیایم بیرون نه فقط خودمون بیایم بیرون بقیه مسافرا بیان بیرون. من از زمانی که این اتفاق افتاد تا زمانی که تونستم خودم تنها باشم چون من می‌خواستم از دیترویت برم لس آنجلس ولی چون که ما رو نگه داشتن و می‌خواستم بازجویی کنن از همه و اینا من هواپیمامو از دست داده بودم. زمانی که با FBI صحبت کردیم و اینا رفتم تو هتل شب که تو هتل بودم فقط فکر میکردم صورت تمام مسافر یعنی اونایی که دور برم بودن کسایی که بغل دستم بودن تمام چهره این مهموندارا من باور کنه از چهره ها رو فراموش نمیکنم هیچ وقت نخواهم فراموش کرد. بعد از اون به بعد من هنوز خواب درست حسابی شبا نتونستم بکنم. این ترس نیست وحشت نبود این نمیدونم چه اتفاقی برای من افتاده کنم. من فکر کنم تا آخر عمرم صحنه ها رو اصلا نتونم فراموش کنم نمیتونم فراموش کنم نمیدونم چرا.
سعید کریم قصاب یکی از مسافران هواپیمای ایرباس در گفتگو با الهه روان شد. مجله معتبر سینمایی کیدو سینما چاپ پاریس فیلم ده کیارستمی را که 8 سال پیش ساخته شده به عنوان دهمین فیلم برتر دهه گذشته اعلام کرد. در این فهرست فیلم مول هولند درایو از دیوید لینچ در مقام نخست ایستاده است. مانیا منصور.
فیلمی متفاوت از متفاوت‌ترین فیلمساز سینما ایران در میان 10 فیلم برتر دهه گذشته منتقدان مجله کایدو سینما از معتبرترین مجلات سینمای دنیا چاپ پاریس در مقام دهم جا خوش کرده است. مقام اول به فیلم مال هولند درایو ساخته دیوید لینچ فیلمساز مستقل و شهیر آمریکایی رسیده است و مقام دوم به فیلم فیل ساخته گاس ونسنت دیگر فیلمساز تحسین شده آمریکایی. فیلم ده را عباس کیارستمی در سال 1380-2002 میلادی ساخته است. این فیلم در 10 اپیزود داستان یک زن جوان است که از همسر اولش طلاق گرفته و مجدداً ازدواج کرده اما با پسر کوچکش مشکل دارد و نمیتواند با او ارتباط برقرار کند.
تو هم داری شبیه بابات میشی. همونجور که بابات من حبسم کرد داغونم کرد میخواست من متعلق به اون فقط باشم
تو هم داری
تمام فیلم در اتومبیل زن جوان می‌گذرد و دوربین بر روی داشبورد خود را به طور ثابت بر روی نمای متوسط شخصیت مورد نظر بسته شده است. فیلم رویاروی این زن جوان با پسرش، دوستش و افراد مختلفی است که سوار اتومبیل او می‌شوند. هر اپیزود یک برداشت بلند بدون قطع و تنها با حضور یک شخصیت به پایان می‌رسد. در این فیلم مانیا اکبری نقاش، گرافیست و فیلمساز نقش خودش را بازی می‌کند. خانم اکبری بعد از این فیلم با ساخت چندین فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی درخشید و خود به شهرت رسید.
شوهرم که مرد، پسر 12 سالم مرد. مادر حاجتم اینه که الحمدلله خونم رو فروختم رفتم سوریه. این مال اینه که بیا. این حضرت رقیه بهم داده. بیا مادر. این مال حضرت رقیه، اینم مال امام حسین. بیا.
چقدر خوشگله.
بیا. دست شما درد نکنه.
فیلم تاریخ خشونت ساخته دیوید کروننبرگ در رتبه پنجم این جدول نشسته است و رتبه های بعدی در اختیار فیلم های دانو و قاتل، ساخته عبداللطیف کشیش، فیلمساز فلسطینی، جنگ دنیاها، ساخته استیون اسپیلبرگ، فیلمساز مشهور هالیوود و دنیای جدید ساخته ترنس مالیک، فیلمساز آمریکایی است. فیلم تن محصول کشور آمریکا، فرانسه و ایران است. آخرین فیلم کیارستمی به نام شیرین در سال گذشته در سینماهای کشور فرانسه به نمایش درآمد. عباس کیارستمی تنها فیلمساز ایرانی است که موفق شده است با فیلم طعم گیلاس خود نخل طلای کن را به خانه ببرد.
همه اینها را قلم بزن. همه اینها را رد بشن. از مزه گیلاس موقع بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر، حالا میگذر
با این گزارش مانیا منصور به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
دشمن داری بوم و برلانه داشت، نبیگانه جایی در این خانه داشت. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نان و برش مرد بیگانه شد. چون آکس بده کرد خدایی کند، کشاور باید گدایی کند.
اگر مایه زندگی بندگیست، تو صد بار مردن به هست زندگی.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
اگر مایه
رادیوی من
رادیو تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10. شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خداحافظ نگو نام این ترانه است با صدای فریدون آسرایی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
آرزوهای انسان نگاه او را تغییر می‌دهند. دو روانشناس آمریکایی به تازگی ثابت کردند که چیزی که برای انسان‌ها خواستنی باشد، به نظر نزدیکتر و قابل دسترس می‌رسد. به عنوان مثال، یک تشنه لیوان آب را نزدیکتر می‌بیند تا یک سیراب. به گفته پژوهشگران، این شیوه در طول میلیون‌ها سال تکامل شکل گرفته است تا به دست آوردن غذا یا آب به نظر راحت‌تر و ممکن‌تر بیاید و در نتیجه انسان زود ناامید نشود و برای به دست آوردنش تلاش کند. به عبارت دیگر، غریزه انسان او را نسبت به موفقیت خوشبین‌تر می‌کند.
بعد من میفهمی عاشقت کیه، عاقبت از قصه تو نقش تو قصه ها میشم، میرم و پیدا نمیشه تنها مثل خدا میشم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای کروبی بار اولش نیست، ما عادت کردیم. ایشون وقتی کارشون یه خورده به بن‌بست میرسه و احساس خطر میکنن، نه برای مردم، برای خودشون، یه حکم حکومتی رو میکنن.
آقای کروبی، شما گفتید که دولت آقای احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسید، چون از طرف ولی فقیه تنصیب شده تا در مقابل مردم مسئول باشد. کلمه مسئول به معنی کسی است که در مقابل وظیفه‌ای که به او معول شده می‌توان از او سوال کرد، یا معادل فارسی آن پاسخگو بودن است. حال آیا امکان پذیر است که آقای احمدی نژاد را ولی فقیه منصوب کرده باشد اما به مردم پاسخ بده؟ خیر، آقای احمدی نژاد را اگر هم مسئول باشد در مقابل همان ولی فقیه که او را منصوب کرده مسئول است. مشکل ما اصل ولایت فقیه است که قرار نیست در مقابل مردم پاسخ باشد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو رو یادم نرفته
بگو چی کار میشه کرد، بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنها یه جا نشستم، در روی انتظار رو به یاد تو نبستم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم.
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم، من بگو که تو با منی بازم کنارتم. من
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته،
شیلا
چشم تو رو گرفته،
شیلا
تو رو یادم نرفته.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310، 9320، 9335، 9570، 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485، 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Falling in.
رادیو فردا.
I'm a king, I'm a king, I'm a king, I'm a king.